保定。خب بحث بر سر صيغه ثانیه از صيغ رکن چهارم بود و فرمودن که مدرک این صیغه این هست که ما از دلیل استصحاب که فرض کنید لا تنقض الیقین به شک باشد استفاده کنیم که نقض در اینجا نقض حقیقی نیست بلکه نقض عملیه، عملاً ما نقض بکنیم به جهت این که نقض حقیقی که لا محاله واقع شده کارش نمیشه کرد، یقین نقض شده به شک تبدیل شده، اینه که نمیشه کارش کرد، این اتفاق افتاده دیگه، شاید نهی از اون معنا نداره، لذا بگیم این نقض نقض عملیه، یعنی عملاً بنا بگذار بر این که این یقین را نقض نکنیم. خب پس ما اینجا در حقیقت در عبارت لا تنقض الیقین با دو تا ظهور مواجهیم، یکی ظهور نقض است در چه چیزی؟ در نقض حقیقی، یکی ظهور نهی است که از همون لا استفاده میشه، لا تنقض ظهور نهی است در نهی مولوی تکلیفی. خب ما بیایم چه کار میکنیم؟ میایم بر روی ظهور نهی فی نهی المولوی تکلیفی پافشاری میکنیم، میگیم نهی ظهور دارد در نهی مولوی تکلیفی، اینجا بعد میایم در ظهور نقض تصرف میکنیم و او رو به نفع این تغییر میدیم، میگیم اون وقت حال اگر نهی شد نهی مولوی تکلیفی نقض نمیتونه نقض حقیقی باشه، چون نقض حقیقی واقع شده است، پس نهی تکلیفی نمیشه ازش کرد، نمیتونیم بگیم آقا مثلا فرضون که شاک نباش، نمیشه، شاک هست دیگه، اتفاق افتاده دیگه، اگر شاکی نبود که اصلا بحث استصحاب مطرح نمیشد، شک کرد دیگه، حالا شده دیگه، عرض کرد که عاشق شده دیگه، تمام شده، کار گذشته، عرض کرد اینجا هم یکی دیگه نه شاک نباش نهی بکنیم، این که نمیشه، ایش واقع شده، تمام شد. خب پس ما میاییم به نفع این نهی مولوی تصرف میکنیم در ظهور نقض و میگیم این نقض حقیقی منظور نیست، نقض عملی منظور است. لقائل نهی یقول که چرا؟ چرا از این وری؟ خب چرا از اون وری نه؟ چرا از اون وری نه؟ میگیم به عکسش میکنیم، میاییم تأکید میکنیم روی ظهور نقض در نقض حقیقی، میگیم آقا نه، نقض همون نقض حقیقی منظوره، این ظهورش تامه، ما این دست بردار نیستیم از این، و میاییم در ظهور نهی در نهی مولوی تکلیفی تصرف میکنیم، میگیم منظور نهی ارشادیه، نهی ارشادیه، به چه فرق کردی از این بری؟ این دیدگاه میشه دیدگاه امثال آیت الله خویی، امثال آیت الله خویی اینطور دیدگاهشون به عکس نگاه میکنن، میگن از غذا به عکس این بریه، میگیم ارشاد به چه چیزیه؟ میگه ارشاد به این هستش که تو این کار اصلا نمیتونی بکنی، ارشاد به این از ارشاد به عدم القدره توست برای این کار، ارشاد میکند به اینکه تو قدرت نقض رو نداری، میگیم آه شما نبودی، ما نقض کردیم رفته کارش نقض شد، میگد ها این عدم القدره، یه وقت عدم القدره حقیقیه، یه وقت عدم القدره اعتباری و ادعاییه، شارع مقدس شما را اعتبار میکند صاحب یقین، اعتبار میگه چون تو قبلا یقین داشتی من تو رو اعتبار میکنم کماکان یقین داری، و بعد میگم این یقین اعتباری و ادعایی رو نشکن، این رو نمیتون بشکنی، ما از این بری بگیم، چرا از این بری بگیم، از این بری بگیم، و این تناسب هم دارد با همون بحث عماریت که امثال آقای خویی بهش قائل هست. خیلی خوب، اگر اینطور شد میگیم اجمالی ایجاد میشه، اجمالی ایجاد میشه. بس دیگه ما نمیتونیم بگیم یه عده از این ور ادعای ظهور میکنن یه عده از اون ور ادعای ظهور میکنن، ما هم گیر میکنیم این وسط که حرف کدام درسته، حرف کدام درسته. میگیم خیلی خوب، پس یا از این ور ظهور داره یا از اون ور ظهور داره، دو تا ظهور با هم تکافؤ میکنن دیگه، حداقل اینه دیگه، تکافؤ میکنن دیگه. خب بالاخره حتی اجمال پیدا میکنه. حالا چیکار کنیم؟ میگیم پس آقا این صیغه دوم نشد ثابت بشه، مدرکش هم یک کلمه بود که ما این نقض و نقض حقیقی نگیریم، نقض عملی بگیریم، وقت نهی و نهی تکلیفی مولوی بگیریم. شما همین هم زیرا بشه زدید در پیکارش، پس همین مدرک ما از دست رفت. گویا سند من لا سند له احسان که ما سندمون همین بود، این سند از دست ما گرفتید دیگر، دست به دعا برداریم. یا سند من لا سند له از مرزتی که دست به دعا برداریم و دیگه اینجا بریم متکف بشیم. از مرزتی که شب قدرم بله آخر جوشن کبیر بخوانیم چی؟ بله، و در شب نیمه شوارم که نزدیک هستش ما احیا بکنیم، همین رو بخونیم. یا سند اول تا سند الله اصحاب صیغه ثانیه. البته اگر ما از اصحاب صیغه ثانیه باشیم باید همین کار رو انجام بدیم و دست به دعا بریم. خیلی خوب، حالا که اینطور شد پس صیغه ثانیه از دور خارج شد، میریم سراغ صیغه اولا. باز صیغه اولا ثابت شد، هنوز به صیغه ثالثه نرسیدیم. او هیچ، حالا فرض کنیم ما هنوز صیغه ثالثه رو نداریم فعلا، میریم سراغ صیغه اولا. اما انه که ایشون میگن نه، حتی در این حالت هم ما سراغ صیغه اولا نمیریم، با صیغه ثانیه ثابت میشه. میگیم عجب، این دیگه چه شعبده بازی شد که شما میامد یا سند من لا سند الله، سند دستمون گرفتیم بازم ادعای مالکیت میکنیم. میگن ها، دلیلش اینه، وقتی اجمالی پیش میاد در متن ما و در نص ما و در دلیل ما، ما باید به قدر متیقن اکتفا بکنیم، یعنی به اضیق و دائرتن باید اکتفا بکنیم، و دائره صیغه ثانیه اضیق است از دائره صیغه اولا. صیغه اولا خیلی گسترده و باز بود، این اضیقه، پس این قدر متیقنه. حالا که اجمال شد، حالا دو مرتبه صیغه ثانیه رو میگیم، اما مدرک و سندم یه چیز دیگه جدیدی شد و اون همین است که در بحث در اجمال ما باید به قدر متیقن اکتفا بکنیم، چون صیغه ثانیه گفتیم محدودتر دیگه، صیغه اولا گفتیم اوسع و سیغ خیلی وسیعه. امر وقتی دائره میشه بین صیغه اولا و ثانیه، قدر متیقن ثانیه است، به او اکتفا میکنیم و باز همین است. تا کجا خونیم؟ بهاد البیان ها، بله، و هذا البيان يتوقف على استظهار اراده النقض العملي من النقض. یعنی چی؟ یعنی ما بگیم آقا این نقض منظور نقض حقیقی نیست، بلکه منظور نقض عملی است. این استظهار چطور انجام میشه؟ به همین بیان که گفتیم، به همین بیان که گفتیم که یعنی ما پافشاری کنیم بر، چون این دو تا ظهور که ما پایتختاً براشون نوشتیم، این دو تا ظهور مانعت الجمع هستن، نمیشه با هم جمع بشن، سازگاری نداره. نمیشود همزمان هم ظهور نهی رو در نهی مولوی تکلیفی بپذیریم و هم ظهور نقض را در نقض حقیقی بپذیریم. این دو تا ظهور با هم مانعت الجمع هستن، لذا یا باید بر ظهور نهی در نهی مولوی و تکلیفی پافشاری کرد و در ظهور نقض تصرف کرد و آن را نقض عملی دانست. این از یه طرف همون کاری که ما کردیم، مدرک صیغه ثانیه همین شد، یا به عکس، و یا اینکه بر ظهور نقض در نقض حقیقی پافشاری بکنیم و نهی را نهی ارشادی در نظر بگیریم، بالاخره بعد به نفع یکی دیگری رو کنار بگذاریم، در دیگری تصرف بکنیم. اینا مانعت الجمع، این دو تا ظهور به این شکلی که ما برای شما نوشتیم، این که ظهور نهی در مولوی تکلیفی باشد، ظهور نقض در نقض حقیقی باشد، اینا با هم دیگه جمع نمیتونن بشن. بله، خب حالا همین، اگر شما بتوانید ثابت کنید که یکی از اینها ظهور دارد دیگری ظهور ندارد، یا یکی ظاهر است یکی ازهر است، خیلی خوب، مثلا تمامه، این ما بحثی نداریم، که ما فرض رو میگیریم در این که نشود، یعنی اصحاب هر دو قول دارن پافشاری میکنن، ما هم نمیتوانیم انتخاب بکنیم، بخاطر تو دروسی هستیم، هم با این طرف هم با اون طرف، نمیدونیم چیکار بکنیم، اصلا هر چه خاطری که گیر کردیم، یعنی تکافؤ میکنه در نزد ما، نه این ظهور پررنگ تر میشه نه اون ظهور. و هذا البيان يتلقف على الاستظهار اراده في النفس العمليه من النفس. به چه قرینه؟ به قرینه تعلق نهی به، همین که نهی بهش تعلق گرفته میگیم کافیست، اما تا این به قرینه تعلق نهی به، از محضرتون که میخواد اضافه کنید تعلق نهی المولوی تکلیفی به، این النهی المولوی تکلیفی ارش اضافه کنید، تعلق نهی المولوی تکلیفی به، یعنی فرضم این است. اما دیدگاه مقابل ولایت موعد از تو ظهره عرفن اراده النقد الحقیقی ما حمل النهی علی کونه ارشادا. اگر ما بعد گفتیم دیگه صیغه ثانیه این تمام نمی باشد، این مدرک و سند ما برای صیغه ثانیه تام نمی باشد اگر عرفاً استظهار شود، استظهار شود اراده نقض حقیقی از اون نقض، در حالتی که حمل بکنیم نهی را هم بر نهی ارشادی. الا عدم امکان، این متعلق به ارشاد است. ما حمل نهی علا کونهی ارشادن الا، الا عدم اینجار مجرور متعلق به ارشادن، ارشادن الا عدم امکان ذالکه به حسب الادعاء، به حسب الادعاء، به حسب الادعاء. و عالم الاعتبار، و عالم الاعتبار در حقیقت به اعتبار اینکه، به اعتبار ان الشارع ينزل الشاكه منزله المتيقن، اینطور عالم الاعتبار میسید، ای به اعتبار ان الشارع، به اعتبار ان الشارع ينزل الشاكه منزله المتيقن، اسم فاعل بخونید متيقن، فان المولى قد ينهى عن شيء ارشادا الى عدم القدره عليه، مولا گاهی وقت نهی میکند از چیزی برای اینکه میخواد ارشاد بکند به اینکه آقا شما توان انجامش رو نداری. کما یقال فی دع الصلاه ایام اقرائك، به خانومی که در ایام عده مثلا قرار دارد، در بفرمایید که حیزه، به این خانم گفته میشه آقا دع الصلاه ایام اقرائك، در زمان بفرمایید که ایام اقرائك خودت، در زمان که حیز هستی نمازو کنار بگذار. حالا اگر این نخواد نمازو کنار بگذاره چیکار بکنه؟ خب نمیتونه کاری بکنه، نمیتونه نماز بخونه، قدرت بر نماز نداره، چون نماز از اون پذیرفته نیست، نمازی که او بخواد لغو، هیچ کلا صلات دقت میکنم. این درد میگه آقا حقیقتا این تو قدرت بر نماز نداری، درسته دع صلات ایام اقرائك اینطور بیان میکنه، در حقیقت درد امر میکند به کنار گذاشتن نماز، یا بگیم نهی میکند از خواندن نماز در ایام حیض، اما در حقیقت درد میگه تو توان نداری، توانشو نداری. غایت الامر ان الصلات غیر مقدوره للحائض حقیقتا، زن حائض حقیقتا توانایی انجام صلات رو ندارد، اما در مورد ما چطور؟ نه ادعا و اعتبارا اینطوره، و نقضا غیر مقدور للمکلف ادعا و اعتبارا، اما نقض در این بحث ما این غیر مقدور است برای مکلف، نه حقیقتا بلکه ادعا و اعتبارا. چرا؟ لتعبد الشارع به بقاء الیقین السابق، شارع او رو متعبد کرده است که یقین سابق باقی است، و تو کماکان متیقنی، اما ادعا و اعتبارا، نه واقعا که واقعا رو یقین نداره، واقعا شاک. و بناعن علی هذا الاستظهار، ای استظهارو ای استظهارو این پنکه بیشتر نمیشه چجوری؟ خیلی گرم خاموشش کردیم؟ رو همون پنج بذارید میگن این دیگر در حد یک کولر گازی داره کار میکنه از همین کولر گازی هایی که قاچاق از طرف کردستان و وانه و اونم جا میارن در این حد تقریبا هم حالا کاملا نه بذار دید که آقای خوشش آمد چون به بستانشون مرد شد دیدید که پیامکاش هم میاد که مثلا کولر گازی کردستان کردستان کولر گازی تولید میکنه هر ساخت این که بله میارن از اینجا بله بله آره این کردستان آقا دست شما درد نکنه خیلی ممنون هر ساختون که و بین ان علا حاضر استظهار ای استظهار ان نقضا حقیقیون ان نقضا حقیقیون و نهیه ارشادیون ان نقضا حقیقیون و نهیه ارشادی فهمت و بناءً على هذا الاستظهار يكون مفاد الدليل جعل الطريقيه بنسيت و يكون الاستصحاب من الامارات وليس من الاصول العمليه المحرزه وليس من الاصول العمليه المحرزه اینو حاشیه کتاب دیدگاه آیت الله خویی دیدگاه آیت الله خویی ایشون نظرش اینه ولا يلزم في تطبيقه على مورد تصویر النقض العملی و الاقتضاء العملی میگه دیگه نیازمند این نیست که نقض رو غیر حقیقی در نظر بگیریم بگیم نقض عملی هست و اقتضاء عملی مطرح هست نه هیچ دیگه نیاز به اون حرفا نداریم خب میگه آقا بله شما رو بی‌نیاز کردید زحمت کشید ولی صیغه ثانیه رو هم زدید زیرابشو زدید اصلا مدرک ما رو هم گرفتید شد از مسئله اینکه من لا سند له جز دسته من لا سند له قرار گرفتیم به اون آقا بله ملحق شدیم بله ایشون شهید صد میگن قصه نخورید اون مدرک از شما گرفتن سند گرفتن ما یه سند دیگه رو میکنیم سند دیگه رو میکنیم و اون قدر مثلتون اکتفا به قدر متیقن هست در زمان اجمال دلیل غیر انه یکفی لتعین صیغه الثانیه فی مقابل صیغه اولا فی مقابل صیغه الاولا اجمال الدلیل و تردده بین الاحتمالین همین که دلیل مجمل شد و مردد شد دلیل بین الاحتمالین احتمالین همون صیغه اولا و ثانیه میان این دو احتمال یعنی صیغه اولا و ثانیه مردد شد همین کافی است الموجب للاقتصار على المتيقن من که این موجب اقتصار و اکتفا به متيقن از دلیل است و المتيقن ما تقرره الصيغه الثانيه قدر متيقن اون چیزی است که صيغه ثانیه برای ما تقریر می‌کنه به چه بیانی به این بیان که عرض کردیم به جهتی که صيغه ثانیه ازیق است از صيغه اولا اخص است از یق است از صیغه اولا خیلی خوب شما پس نشون میدید مکتب آقای خویی رو قبول اشکال ندارد از مسئله که دیدگاه ها مختلف عرض محضر ممارکتون که بریم از ثالثه جلسه قبل عرض کردیم جلسه قبل توضیح دادیم که این دیگه از یق و سیغه میگه مستصحب یا فقط باید حکم شرعی باشد یا موضوع شرعی یک قدم ما هم نشینی نمی کنیم میگیم خب آقا این که شما میگید خیلی خوب دست شما درد نکنه زحمت کشید صیغه برام درست کردید اما مشکل این است که خب ما استصحاب رو خیلی جا جاری میکنیم اصلا تو خود روایت زراره هم این بود حالا اشاره خواهیم کرد استصحاب جاری میکنیم که این در متعلق حکمه بذارید اینو پای دفتر بنویسم حالا اشکال نداره.
ببینید سلام خط فرمید
اللهم صل على محمد وآل محمد
رج بحر. مولا فرموده باشد یجب الحج على المستطيع
اگر مولا فرموده باشد یجب الحج علی المستطیع حکم اینجا چیه؟ وجوب. پس ما از یجب و حکم استفاده میکنیم. حج اینجا چیه؟ متعلق این وجوب. چه چیزی واجبه؟ حج. موضوع حکم کیه؟ مستطیع، انسانی که دارای استطاعت باشد. خب رابطه میان متعلق و موضوع با حکم چیه؟ ببینید خوب توجه کنید، اگر مستطیع نباشیم، اگر من مستطیع نباشم وجوب حج به گردن من میاد؟ نه. پس اول باید موضوع باشد تا حکم بیاد. خاطرتون میاد ارگم گفت رابطه موضوع با حکم مثل علت به معلول است، علت به معلول، تا موضوع نباشه حکم نمیاد. پس یوجد الموضوع قبل الحکم، قاعدش اینه یوجد الموضوع قبل الحکم. حالا بریم سراغ متعلق خود حج. اگر وجوب حج به گردن من نیامده باشد من میرم حج رو انجام بدم؟ نه. پس متعلق یعنی خود حج، این مقدمه بر وجوب است یا مؤخر از او؟ مؤخر از او. پس انگاری وجوب این وسط قرار گرفته، موضوع قبلشه، متعلق بعدشه. یوجد الموضوع قبل الوجود و یوجد المتعلق بعد الوجود، رابطشون اینه با هم دیگه. مرحوم صاحب این دیدگاه میفرماید که آقا جان از مثلا توی اصلا تو کفایه این بحث مطرح شده، میفرماید که آقا استصحاب فقط در جای جاری می شود که مستصحب، چون اثر عملی میگیم داشته باشه. اثر عملیش چیه؟ میگن اثر عملیش اینه که مستصحب یا خود حکم باشد، یعنی وجوب قبلا این وجوب بوده، حالا شک کردید هنوز هست یا نه، مثلا میگید هنوز هم هست، حالا من کار به اون ندارم، اشکالاتش ندارم، اما بس شما حکمیه اون بس دیگه گذروندیم اون بس رو. عرضم خدمتتون که یا موضوعشه شما قبلا مستطیع بودید، حالا شک میکنید کماخان مستطیع هست یا نه، استصحاب میکنید موضوع رو. اما میریم سراغ متعلق در مورد خود حج. خب خود حج رو عرضم خدمتتون که اگر شد یا نه، یه سری قیودی که در حج وجود دارد، یه سری اجزایی که در حج وجود دارد، اینا رو بخوایم ما استصحاب کنیم، میگه نه اینجا دیگه اصخایی میکنیم، نمیتونیم انجام بدیم، استصحاب نمیشود، استصحاب نمیشود. این مشکلیست که اینجا ما باش برد میکنیم. خب عرض کردم در روایت زراره، اگر آقایون خاطرشون باشه، در روایت زراره، اون روایت ثانیه، روایت زراره ثانیه، اونجا امام استصحاب کردن طهارت را. خب طهارت اونجا چی بود؟ طهارت چی بود؟ طهارت شرط متعلق بود، شرط صلات بود دیگه، بس یکی از امور مرتبط با متعلق بود. خب امام که بس خودش استصحاب کرده، تو میگه امام استصحاب کرده، نمیفهمی حالش دیگه، استصحاب کرده امام، خود امام علیه السلام استصحاب کرده. چه چیزی رو؟ طهارت رو، طهارتی که خودش شرط بوده و قید بوده برای متعلق، موضوع نبوده که. موضوع صلات که طهارت نیست، موضوع صلات چیه؟ خود مکلفه، موضوع وجوب صلات خود مکلفه. امام آمده یه چیزی رو استصحاب کرده است که جزء قیود متعلقه، جزء بند و بیلا و جزء اون حذافی رو اون مرتبطین با متعلق هستش. دقت میکنیم، حالا قید را میگن جزء بیرونی، اما جزء را میگن قید درونی، اینجا دارم به عکس میگن عرض نظرتون که خیلی خوب بر تقدیر اینطور امام یعنیسه استثاب کرده و پس ما میبینیم که متعلق اینجا باید استثاب بشه، خودش یا جزءش یا قیدش باید استثاب بشه. چگونه پاسخ بدیم؟ آمدن اینطور پاسخ دادن به این اشکال چجوری؟ آمدن با یک مهارت ویژه‌ای متعلق را تعویل بردن به موضوع جلب الخالق. این دیگه از اون کارهاییست که خیلی کار سنگینی بوده. هم مثلا این که چجوری گفتن آقا ببینید وقتی انسان متعلق حکم و متعلق امر را ایجاد می کند آیا امر از گردن اون ساقط می شود یا نمی شود؟ میگیم بله ساقط می شود. وقتی من این کار انجام دادم، حتی نظر مشهور بوده شاید تا تو قبول نداشت، بله حالا بله وقتی من صلات رو انجام دادم امر صلاتی از گردن من ساقط. امر صلاتی چی داشت میگفت؟ میگفت اقم صلاه اقم صلاه اقم صلاه اقم، از اول وقتی شروع کرد از اون الله اکبر مؤذن اقم صلاه داشت اقم صلاه اقم صلاه اقم صلاه دیگه میگه ای خیلی ولی خب آقا چشم نماز میخونم، نماز خوندیم، نماز که تمام شد ساکت صدا ساکت شد، صدا ساکت شد، عقب صلا ساکت شد، اون امر ساکت شد. فقط میگم چه عرض کنم خیلی خوب. حالا که اینطور شد پس ایجاد متعلق میشه مسقط امر. پس در حقیقت ایجاد، خب ترجمه یک کلمه است، ایجاد متعلق میشه موضوعی برای عدم الامر. عدم الامر، عدم امر به صلات موضوعش چیست؟ ایجاد متعلق با چه ضابطه ای؟ با این ضابطه، خوب توجه کنید، با این ضابطه، آن چیزی که قبل از حکم شرعی باشد موضوع است، آن چیزی که بعد از حکم شرعی باشد متعلق است. با این ضابطه، ضابطه کلی ما این باشد. آقایان اگر ذهن شما در حلقه اولا به خدا نیار اون روز هر مثلا این که مگر اون عزیزان که اخیراً تدریس داشتن حلقه اولا رو مگر یادشون باشه دیگه، اسباب ناچاریه هست. بله در حلقه اولا شهید صد خیلی روشن و زیبا موضوع و متعلق رو تبیین کرد، توضیح داد. میگه شاید آقای میگن نه ما اینطوری هم به این زیبایی هم دریافت نکردیم و اصلا هم زیبا بیان نکردیم برای دیگران. خب دیگه مشکل از جای دیگه بوده. چی؟ خیلی ها بله نمیدونستیم که اون گفتش که اگه بگن این شاه لخته یعنی اون شخصی که این حرف رو زده عقلش کمه و خود و فراده بزن همین میکنم بخ و چه لباس زیبایی چون اگر شما اگه بگی نه خیلی بیان شهید صد زیبا نبود یعنی که شما خود متوجه نشدی، بزن میگی نه خیلی زیبا بود، آره منم حس کردم چقدر زیبا بود ارزم که بله خیلی خوب. نه حالا مزاح میکنیم بیانشون خیلی سلیس و روان و ساده بوده و حلقه اولادی که متناسب با او بذار هر کسی میتونه متوجه بشد و چرا به آریان خوب شنیشون عجل از منظرتون که بر تقدیر با این ضابطه آن چیزی که پیش از حکم است یوجد و قبل الحکم خوب از منظرتون که و منشأ حکم است اسمش موضوع، آن چیزی که یوجد و بعد الحکم و ناشی از حکم اسمش متعلقه. اگر ما گفتیم سقوط امر، این اگر امر ساقط شد سبب می شود که دیگه امری نبود، این سقوط اتیان متعلق، ایجاد متعلق، ایجاد متعلق سبب می شود که دیگه امری در کار نباشد. پس ایجاد متعلق میشه موضوع برای عدم الامر. ما آمدیم با یک مهارت ویژه و یک نوع شعبده بازی علاقاتی که متعلق و تبدیل کردیم به موضوع دیگه، اینجا میگیم جاری میشه استثاب بدون هیچ اشکالی. آیسل میگن خیلی خوب حرفی نیست، دستون درد کنه خیلی زحمت کشید، اما اینجا لازم است که ما دو تا توسعه بدیم، دو تا توسعه بدیم. توسعه نخست این که ما عدم الامر عدم الحکم رو هم خودش یه حکم در نظر بگیریم، بگیم منظور از حکم یعنی چی؟ یعنی یک معنای گسترده که شامل خود عدم الحکم هم بشه. میگیم حکم دو شقه است، وجود الحکم و عدم الحکم. این یه توسعه، حالا این خیلی سخت نیست، اینی میشه این کار کرد، خیلی زحمتی نداره. اصلا حتون که اما از اون بالاتر که دیگه شهید صد زیر بارش نمیرن، همون است که طبق نظر مشهور درست بود. بله، ایجاد المتعلق این موجب اسقاط امر است، مسقط امره. شهید صد میگفت نه، ایجاد متعلق و اتیان و امتثال خواندن نماز امر رو ساقط نمیکنه، بلکه فاعلیت و محرکیتش رو ساقط میکنه. امر کماکان هست اما دیگه فاعلیت نداره، اثر دیگه نداره، محرک دیگه نیست، دقت بکنید، محرکیتش رو از دست ده. اگر برای این مبنای آیه صد باشه، خب در جای خودش مفصلا توضیح داده شده و به نظر میاد دیدگاه درستی هم باشه. برای این مبنا بخوایم بگیم، طبعا چنین چیزی رو نمیپذیریم. بعد چه صد میگن آ میدونید اصلا چیکار باید کرد؟ از اساس باید منکر این صیغه ثالثه شو، این فایده ای ندارد. میگن اینا در مجموع دو تا دلیل دارن، ما این دو دلیلش هم برای شما جواب میدیم، خیال شما راحت. صیغه ثانیه رو میذاریم که اصلا صیغه ثالثه رو میذاریم کنار. پس در مجموع صیغه ثانیه ثابت شد، نه اولا نه ثالثه، که میگن میانه روی و اعتدال و عدل و این تو از این حیث است. اون صیغه وسطا و صیغه وسطی او ثابت شد. الثالثة أن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحب حكما شرعيا. استصحاب متقوم به این است که مستصحب ما یا حکم شرعی باشه او موضوعا لحکم شرعی. عرض کردیم مثلا مثل استطاعت، که استطاعت موضوع است برای حکم شرعی، مثالش هم نوشتیم یجب الحج على المستطيع، که این مستطيع گفتیم موضوع. و هذه الصيغه اضیق من کلتا صیغتین سابقتین، این صیغه تنگتر است، محدودتر است، خاصتر است از دو صیغه پیشینی که مورد اشاره قرار گرفت. خب اون صیغه ها خیلی وسیع بود، اولی که خیلی گسترده بود، دومی هم میگفت آقا کافی است در جریان استصحاب که فقط مستصحب قابل تنجیز تعذیر باشد، ولی اینکه خود حکم یا خود موضوع هم نباشد، متعلق باشد، قید و شرط، قید و جزء متعلق باشد، هر چی میخواد باشد. و من هنا وقع الاشکال فی کیفیت جریان الاستصحاب على ضوء الصيغه في متعلق الامر، که بل حکم الشرعی هم که اضافه کنید، بل حکم الشرعی. از مثلا از همینجا واقع شد اشکال در کیفیت جریان استصحاب در پرتو این صیغه. خب اشکال در چه چیزی؟ وقع الاشکال در کیفیت جریان استصحاب در متعلق امر و حکم شرعی، قیدن و جزءن، چه به عنوان قید باشد چه به عنوان جزء باشد. من قبیل استصحاب طهارت، این استصحاب طهارت عرض کردم اشاره که میکنن جهت هم دارد، چون اصلا تو متن روایت زراره این بحث مطرح بود، بحث استصحاب طهارت مطرح بود، یعنی امام علیه السلام طهارت رو استصحاب کرده بود، لذا از این حیث اون مهم است اشاره به این بود. خب ما ان قید الواجب، در حالتی که ما میدونیم قید واجب یعنی قید متعلق، لیس حکما شرعیا ولا موضوعا، نه حکم شرعی است ولا نه موضوعی است، ولا موضوع ان يترتب عليه حكم شرعي، و نه موضوعی است که مترتب شود بر آن حکم شرعی. چرا؟ لان الوجوب يترتب على موضوعه لا على متعلقه، وجوب بر موضوعش مترتب می شود نه بر متعلقش. بنویسید و ان الوجوب، و ان الوجوب يوجد بعد الموضوع، و ان الوجوب يوجد بعد الموضوع بينما المتعلق، بينما المتعلق يوجد بعد الوجوب، بينما المتعلق يوجد بعد الوجوب، وجوب این وسط قرار گرفته، موضوع قبلشه، متعلق بعدشه. حالا اگه کلی بگید کلیش میشه کلما کان کلما کان وجوده سابقا علی الحکم فهو الموضوع، کلما کان وجوده سابقا علی الحکم فهو الموضوع، و کل ما کان وجوده لاحقا، و کل ما کان وجوده لاحقا لوجود الحكم فهو المتعلق، فهو المتعلق. حالا انشالله این حلقه سالت تمام بشه، املا نویسی عربی آقایونم خوب میشه. اینم خوبه، یکی از مهارت‌هایی که در این کلاس شما به دست میارم املا نویسی عربی هست. بله بله، این کار رو بکنید انشالله. وقت یدفع الاشکال، اشکال گاهی دفع میشود. به چه بیانی؟ به ان ایجاد المتعلقه مسقط للامر. خود ایجاد متعلق مسقط امر هست یا نه؟ میگیم بله، بنابر نظر مشهور همینه. وقتی متعلق رو شما ایجاد کردید، یعنی اتیان کردید، امتثال کردید امر را، اون امر ثابت میشه. فهو یعنی ایجاد المتعلق، فهو ایجاد متعلق موضوع لعدمه، لعدم الامر. فهو یعنی ایجاد المتعلق موضوع لعدمه، یعنی لعدم الامر. اگر ما بخوایم عدم الامر داشته باشیم، باید ایجاد المتعلق داشته باشیم، اتیان و امتثال متعلق داشته باشیم، اتیان و امتثال اون امر رو داشته باشیم. فیجری استصحابه، های استصحابه مخالف به همون ایجاد متعلق، جریان پیدا میکنند استصحاب ایجاد متعلق لإثبات عدم الامر، برای اینکه ثابت کنیم عدم الامر را. و سقوطه، یعنی و سقوط الامر، لإثبات عدم الامر و سقوط الامر. خیلی آی صدر پاسخ میدن، میگن و هذا الدفع. اولا تشکر میکنیم از همه کسانی که زحمت کشیدن دفع رو مطرح کرد. لكن و هذا الدفع به حاجت من ناحیت الى توسعه المقصود من الحكم. اولا باید ما بیاییم مقصود از حکم توسعه بدیم، از قبیل مجاز سکاکی عرض بسرتون که یعنی اینو وسیع بکنیم، فرد جدید رو اینجا اضافه کنیم براش. شاملا لعدم الحکم ایضا، اولخان بجعلهی، بجعلهی، بجعلهی هایش مخالد در همین المقصود من الحکم، بجعل المقصود من الحکم شاملا لعدم الحکم ایضا. بگیم مقصود از حکم شامل عدم الحکم هم هست. خب و به حاجت من، این از یک طرف که خود این اولا عرض مثلتون که این محل اشکاله. چرا؟ چون خود همین صاحب این دیدگاه وقتی گفت ان الاستصحاب یتقوم به ان یکون المستصحب حکما شرعیا، منظورش از حکم شرعی این ظهورش، یعنی وجود حکم شرعی، نه عدم حکم شرعی، ظهور کلام اون خلافه. پس اولا این شق اولش، توسعه اول، گفتیم این خیلی معونه ندارد، لکن لاقل با ظهور تعبیر خود صاحب این دیدگاه ثالثه و صیغه ثالثه سازگاری ندارد. این اولا. اما مشکل دوم، نیازمندی دوم، و به حاجت من ناحیت اخرى الى تسلیم به ان ایجاد المتعلق مسقط لنفس الامر. ما قبول بکنیم که ایجاد متعلق مسقط خود امر است. ببینید کما یقول المشهور، کما علیه المشهور، کما علیه المشهور. لا لفاعلیتهی و محرکیتهی و دافعیتهی علاما تقدم، که نظر آقای سعد. ایشون میگن بل اولا فی دفع الاشکال. آقا این اشکال را، یعنی اشکال لزوم عدم جریان استصحاب در متعلق، که مثالش هم طهارت بود که در خود متن روایت آمده بود که طهارت قیدی بود برای متعلق، این اشکال را اگر بخوایم دفع کنیم چیکار کنیم؟ اولا رفع به هذه الصيغه الثالثه، اصلا این صيغه ثالثه رو بذاریم کنار، این اصلا خیلی نمیشه توجیهش کرد. اد لا دلیل علیها، این دلیلی ندارد، دلیلی بر این نیست، سوا احد امرین، مگر یکی از این دو امر. امر اول چیست؟ امر اول نمیخوام بگم مصادره است، ولی به هر حال یه چیزی نزدیک به مصادره هم میشه در نظر گرفت، البته حالا با یه توجیهی میشه. امر اول نستش که اصلا آقا نمیشه مستصحب حکم شرعی یا موضوع شرعی نباشه، قبول کن چه حرفی کنن. خب تایش میشه مصادره، میگه مستصحب باید حکم شرعی یا موضوعی برای حکم شرعی باشد، میگیم چرا؟ میگه چون نمیشه اینطوری نباشه. میگیم آقایی که مصادر است. بعد دلیلم میاره. دلیل چی میاره؟ میگه ببین آقا جان، اگر بخواهد مستصحب حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی نباشد، این اصلا ربطی به شارع پیدا نمی کند. اصلا شارع چه کار به امور دیگه داره؟ شارع فقط به حکم شرعی و موضوع حکم شرعی کار دارد، به امور دیگه کاری ندارد. پس این بی ربط به شارع است و معنا ندارد بگیم شارع ما رو به این متعبد کرده. الاول ان المستصحب اذا لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي كان اجنبيا عن الشارع. اصلا این بی ربط و بیگانه است از شارع. فلا معنا للتعبد به، یعنی بذلك المستصحب، معنا ندارد ما متعبد به اون مستصحب بشیم شرعا، بگیم شارع ما رو متعبد به اون مستصحب کرده. ولی جواب عن داله، جواب این استش که چه کسی گفته است که شارع فقط به حکم شرعی و موضوع حکم شرعی کار داره؟ نه خیر، بلکه دایره وسیع تره، همچنان که در صیغه ثانیه گفته شد، هر موردی، هر چیزی که این منتهی شود به تمجیز و تعذیر، این در حوزه شریعت قرار میگیرد و در حوزه کار شارع است. و اگر این رو گفتیم، این دیگه فقط مختص به حکم شرعی و موضوع حکم شرعی نیست، بلکه شامل متعلق هم میشود، بلکه شامل اموری که قبلا اشاره کردیم میشود. ول جواب عن ذلك ان التعبد الشرعي معقول في كل مورد ينتهي فيه الى التنجيز و التعذير. بله، هر مثلتون که تعبد شرعی معقول است در هر موردی که در اونجا در اون مورد منتهی شود به تنجیز و تعذیر. و هذا مثل ای الانتهاء الى التنجيز و التعذير، ای الانتهاء الى التنجيز و التعذير، همین منتهی شدن به تنجیز و تعذیر، لا یختص به ما ذکر، مخصوص و مختص به ما ذکر نیست، یعنی مختص به حکم شرعی و موضوع حکم شرعی نیست. فان التعبد به وقوع الامتثال، بنویسید که تعبد به وقوع طهاره، بله، که تعبد به وقوع طهاره، او عدمه، یعنی عدم وقوع امتثال، او عدمه ای عدم وقوع الامتثال. کتعبد به عدم وقوع الطهاره، کتعبد به عدم وقوع الطهاره. خب ینتهی الى ذالک، ایضا ذالک همون تنجیز و تعذیر است، ذالک تنجیز و تعذیر است. خیلی خوب، به تنجیز و تعذیر منجر میشه. این دلیل اول و پاسخش. دلیل دوم، دلیل دوم این استش که ببینید ما وقتی مفاد دلیل استصحاب رو بررسی میکنیم، میبینیم این از قبیل جعل حکم مماثل ظاهری است. یعنی چی جعل حکم مماثل؟ یعنی چی؟ خوب توجه کنید، یک کلمه توضیح بدم تمام. فرض بفرمایید که روایت زراره خبر ثقه آمده است به ما گفته که نماز جمعه، عرض نظرتون که این واجب است، نماز جمعه واجب است. ما در زمان غیبت شک میکنیم که آیا در زمان غیبت هم نماز جمعه واجب هست یا نه. میگیم اینجا در اثر استصحاب شارع یه جعل حکم مماثل میکنه. چی میگه؟ شارع میگه جعلت حکمن، حکمن همجا وجوب صلات جمعه باشد، جعلت حکمن یماثل ما ادا الیه خبر الثقه. این میشه جعل حکم مماثل. میگه چطور خبر ثقه سابقا به شما گفت نماز جمعه واجبه، حالا که شما استصحاب کردید وجوب نماز جمعه را، من مطابق این استصحاب میام یه حکم مماثلی برای شما جعل میکنم، میگم جعلت حکمن یماثل ما ادا، یا جعلت حکمن مماثلا لما ادا الیه الخبر الثقه الاماره، هرچه عرفاستون که یه همچین چیزی. خب اگر اینطور شد، پس وقتی ما گفتیم مفاد دلیل استصحاب این جعل حکم مماثل است، جعل چه چیز مماثل؟ حکم مماثل. جعل چه چیز مماثل؟ حکم مماثل. فقط وقتی شد مفاد دلیل استصحاب جعل حکم مماثل، پس باید مستصحب ما هم حکم شرعی باشد، یا لااقل موضوع حکم شرعی باشد، نمیتواند چیز دیگری باشه، یا خود حکم یا موضوع حکم رو گفتیم علت است برای حکم و بستر است برای آمدن حکم، یکی از این دو باید باشد تا این که جعل حکم مماثل اصلا ممکن باشد. از ثانی ان مفاد دلیل استصحاب جعل الحکم المماثل ظاهرا، مفاد دلیل استصحاب جعل حکم مماثلی است البته ظاهرا، به این بیانی که گفتیم. حالا از مثلتون که یه خلاصه شو بده یاد داشت بفرمایید که شارع میاد جعل حکم مماثل، یعنی شارع میگه جعلت حکما یماثل ما ادا الیه، یا ما ادت الیه الاماره، یا ما ادا الیه خبر الثقه، جعلت حکما یماثل ما ادا الیه خبر الثقه. خب خبر الثقه قبلا میگفت فلان چیز حرامه یا واجبه، حالا ما شک میکنیم در او، استصحاب میکنیم آن را، وقتی استصحاب کردیم شارع آمد مطابق استصحاب ما یه حکم مماثلی، یعنی مماثل با اون معدای اماره برای ما جعل کرد، اما ظاهرن واقعا به حقیقتن که نیست، ظاهرن. خب ان مفاد دلیل الاستصحاب جعل الحكم المماثل ظاهرا، فلا بد ان يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي، چاره این است که مستصحب ما یا حکم شرعی باشد یا موضوعی برای حکم شرعی، لیمکن تا اینکه ممکن باشد جعل الحكم المماثل على طبق بطلان. پاسخش هم یک کلمه است، کی گفته که مفاد دلیل استصحاب جعل حکم مماثل؟ تمام مثلا پاسخش همین یک کلام چی؟ نه کی گفته، نه اینه که ما آدمشو نمیشناسیم، یعنی میخوام میدونیم در کلمات محقق اصفهانی هست، از کلمات شیخ عدن انصاری هم از بعضی کلماتش استفاده میشه، نه خب نه ما رو قائل نمیگردیم، میخوام میگیم این حرف دلیل نداره، کی گفته دلیل نداره؟ هر وقتی که ما بودیم فرض نداریم، هر وقتی که بله ما فرزندمون هم همینه، یه وقتی میگم که کی هم که حرف میزده میگه من گفتم. نه نباید بگی من گفتم، یعنی من دارم میگم که نباید کسی این حرفو بزنه، حتی اصلا که این متوجه نمیشه که فقط سوال استفهام حقیقی البته که من گفتم، نباید که اینجا شما آماده باشی برای اعتراف که بله بعد بترسی یه ذریش نمیترسی، حتی اصلا که پناه بخور آخر زمان هم نظرتون که بله هر تقدیم پاسخی نداره که کی هم کی حرفی زده. این ما قبول نداریم که مفاد دلیل استصحاب این باشه. میگیم پس مفاد دلیل استصحاب چیه؟ میگیم مفاد دلیل استصحاب همون که قبلا هم گفتیم نهی از نقض یقین است در مورد شک، در جایی که شک وجود دارد، به شک که گفتیم با هم با موردیه است نه سببیه، فی مورد شک، فی حالت شک یقینتو نقض نکن، همینه اون حکم مماثل و چی و فلان از این حرفا نیست. بله حالا یه وقت از شما این نهی را نهی تکلیفی مولوی میگیرید، لذا نقض را میگید نقض حقیقی نیست، نقض عملیه. گاهی هم به عکس نقض را نقض حقیقی میگیرید و نهی را نهی ارشادی میگیرید. حالا این میتونه این اختلاف نظر باشد، اما این لزوم ندارد که ما در اینجا بخوایم به حکم مماثل برسیم. پس این دو دلیل دید که دلیلشان علیل بود. و الجواب عن ذلک انه لا موجب الاستفاده جعل الحكم المماثل بعنوانه من دلیل الاستصحاب، ما بخوایم یه چیزی به عنوان حکم مماثل از دلیل استصحاب استفاده کنیم، این موجبی ندارد، لزومی ندارد چنین چیزی استفاده بکنیم. بل مفاده، یعنی مفاد دلیل استصحاب، مفاد دلیل استصحاب چیست؟ النهی عن نقض اليقین بالشک، این مفادش نهی از نقض یقین به وسیله شک است. حالا به وسیله شک هم عبارت معروف میگیم، وگر صحیحش بگیم در مورد شک و در حالت وجود شک است. خب اما به معنی نهی بنویسید المولوی تکلیفی، اما به معنی نهی المولوی تکلیفی، یا المولوی تکلیفی اضافه کنید، اما به معنی نهی المولوی تکلیفی عن النقض العملی، از نقض عملی، بداعی تنجیز الحالت السابقه بقاءن، با این انگیزه که میخواییم حالت سابقه را عرض محضرتون که این بقایش را منجز بکنیم. بنویسید من حیث العمل والجری العملی، من حیث العمل والجری العملی، بقایش هم از همون حیثه، از حیث عمل و جری عملی است. یا این است و اما به معنی نهی، یه الارشادی اضافه کنید، و اما بعدش میگن ارشاد کنید، حالا باز تر تاکید، و اما به معنی نهی الارشادی عن النقض الحقیقی، عن النقض و حقیقی گرفتیم، نهی و ارشادی گرفتیم، ارشادن الى بقاء الیقین سابق، میخواد ارشاد بکنن به این که یقین سابق هست. البته یقین سابق هست، عرض کردیم با اون تنزیلی که شارع میکند، شارع تنزیل میکند شاک را منزلت المتیقن که قبل اشاره کردیم اعتبارا هستش. خب بله اینطور هست، ارشادن الى بقاء الیقین السابق او ارشادن او بقاء، شما میشه او ارشادن الى، او ارشادن الى اضافه کنید، او ارشادن الى بقاء المتيقن السابق ادعاء. خب اگر بگیم ارشاد است به بقاء یقین سابق، اون مفاد دلیل استصحاب میشه تنزیل شاک منزله المتيقن. اما اگر بگیم ارشاد است به بقاء متيقن سابق، این میشه مفاد دلیل استصحاب میشه تنزیل المشکوک منزله المتيقن، تنزیل المشکوک منزلت المتیقن. اونجا تنزیل و شاک منزلت المتیقن با فاعل کار داشتیم، اینجا با مفعول کار داریم، با متعلق کار داریم، تنزیل المشکوک منزلت المتیقن. باز اینم دیدگاه ها فرق داره. خیلی خوب، و علی کل حال، به هر حال لا یلزم ان یکون المستصحب حکما او موضوعا لحکمن، بل یلزم ان یکون امرا قابلا للتنجیز و التعبیر، همین مقدار کافی است، لکی یتعلق به التعبد علی احد هذه الانحاء. هذه الانحاء یعنی کدوم؟ همینه که بالا گفتن، تعبد بقاء یقین یا بقاء متیقن یا تعبد به عدم نقض عملی، این سه حالتی که بالا فرمودن. اما دوام خودش دوتا او داشت، از مثلا تو که بیان فرمودن. خلاص، ما هنوز چند دقیقه تا اذان وقت داریم، اگر آقایان عجله‌ای ندارن یه چند خطی از مقدمه درس ادامه‌ش هم بخونیم درس بعد رو، اشکال نداره. خب، مقدار ما یثبت الاستصحاب، میزانی که استصحاب رو اثبات می‌کنن. در کتب اصولی این بحث تحت عنوان الاصل المثبت مطرح است، اصل مثبت. آیان دیگه اینقدر این بحثا رو خواندن، به خصوص در رسائل و اینها کاملا این بحثا رو گذروندن، میدانن اصل مثبت چیه. همون بحث لوازم عقلی استصحاب است که با آیان بحث کردن که آیا استصحاب لوازم عقلی حجیت دارد یا نه، که خب گفتن ندارد از این حرف، یعنی میخوام بگم اصل بحث رو ذهن آیان هست، خیلی مشکل ندارد. استصحابیه اون بفرمایید که مستصحب گاهی اوقات آثارش آثار شرعیه است، دقت کنم، آثاری که بر استصحاب بار می شود، آثاری که بر مستصحب بار می شود، این گاهی آثار شرعیه است، گاهی نه آثار عقلیه است، لوازم عقلیه هسته. این طبقی که نقطه خاص مقدمه، نقطه خاصی ندارد. بذارید چند خط رو بخوانیم بعد انشاءالله ادامه بحث رو جلسه بعد عرض کنیم. لا شک فی ان المستصحب یثبت بالاستصحاب، مستصحب به وسیله استصحاب ثابت میشه. آیا حقیقتاً؟ نه، تعبدن و عملیاً. لا حقیقتاً، عرضتون که لا شک فی ان المستصحب یثبت تعبدن و عملیاً، لا حقیقتاً، حقیقتاً ثابت نمیشه، ده واضح است، عرضتون که حقیقتاً که نمیخواد بگه که وجود دارد، میگه تعبدن و عملیاً بنا بگذار که هست، جری عملی تو در همین راستا قرار بده.
خب مستطب وسیل استصحاب تعبدن و عملیان ثابت میشه. و اما آثاره، آیا آثار مستصحب و لوازم مستصحب هم به وسیله استصحاب ثابت میگردن یا نه؟ میگه اول باید تقسیم بکنیم اینا رو. لوازم و آثارش از یه تیپ نیست، از یه جور نیست، یه گونه نیست، یک نوع نیست، دو نوع هم. اول اینا رو ببینیم. میگه و اما آثاره، یعنی آثار المستصحب و لوازم المستصحب، فهیه علا قسمین، دو قسمن. القسم الاول الاثار الشرعیه، یه قسم آثار شرعیه است. کما اذا کان المستصحب موضوعا لحکم شرعی، مستصحب خودش موضوعی است برای حکم شرعی. مثالشو قبلا گفتیم، مثل چی؟ استطاعت. استطاعت دقت بکنید چی حرف میکنم. مثل عدالت، بالاخره قاضی باید عادل باشد، مرجع تقلید باید عادل باشد، امام جماعت باید عادل باشد. من اگر بخوام اقتدا بکنم به این امام جماعت باید او عادل باشه. خب قبلا عادل بوده، الان یه شایعاتی مطرح شده در موردش که میگن پسرش اختلاس کرده. نم احمدستی که خوردن و بردن، که تعبیر در دیگه خوردن و بردن، احمدستی که استصحاب میکنیم عدالت او رو و میریم بهش بفرم اقتدا میکنیم. نقدر یا قاضیه استصحاب میکنیم عدالت او رو و تحاکم میکنیم، پیش او میریم و میخواییم که بفرمایید که این خصومت رو برطرف بکنند بین ما و اون خصمی که در مقابل ما هستش. یا مرجع تقلیده، شک میکنیم عدالت، کماکان عدالت استصحاب میکنیم و از او تقلید میکنیم. خب این موضوعیست برای حکم شرعی، عدالت یا اون استطاعتی که عرض کردیم، یا مثال دیگه من خودتون مثال بزنید، این چیز خیلی مهم نیست. عرضم خواهدتون که خب او حکما شرعیا واقعا، یه حکم شرعی است که واقع شده است به دورهی به نقش خودش، موضوعا به حکم شرعی آخر. ببینید عرض محضرتون که من قبلا میدانستم که وفاء دین بر من واجبه، دینی بگردن من هست و این وفاء دین بر من واجبه. الان نزدیک ایام حجه، من خیلی شور گرفته، من رو هیجان گرفته که برم حج، نگاه میکنم نم وضع مالیم خوبه، استطاعت دارم. البته لولا دین، اگر اون دین نباشد من استطاعت دارم، اگر اون دین باشه من دیگه استطاعت ندارم. اینجا استصحاب میکنم وجوب وفاء دین را، خود این میشه، خود این وجوب وفاء دین مگه حکم نیست؟ وجوب دیگه، دلیل میگه وجوب وفاء دین، خود این حکمه. اما همین حکم شرعی خودش موضوعی واقع شده است برای یه حکم دیگه. اون حکم دیگه چیه؟ حکم به عدم وجوب حج. حکم به عدم وجوب حج، اب مثلتون که می فرمان که او حکما شرعیا واقعا به دورهی موضوعا لحکم شرعی آخر. عرض کردم مثل حکما شرعیا، مثل وجوب وفاء دین، خب که این اگر استصحابش کردیم این میشه موضوعی برای حکم شرعی دیگر، که اون حکم شرعی دیگر عبارت باشد از عدم وجوب حج. بله 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 ارباسات گفتیم این خیلی معونه نداره، معونه نه. فقط چیزی که از این هستش که این با ظاهر عبارت خود اون صاحب صیغه ثالثه سازگار نبود. اولم عرض کردم معونه ندارد، این خیلی سختی نیستش، قابل گفتن است. و قد یکون المستصحب چی دارد بعد شما شما؟ بله و قد یکون المستصحب موضوعا لحکم. گاهی اوقات مستصحب موضوع برای حکمی است و حکمه به دوره موضوعا لحکم آخر، باز حکم او در جایگاه خودش موضوع است برای حکم دیگر. میگیم مثل چی؟ خوب توجه این خود باید دست اندازش بیشتره. کطهارت الماء الذي يغسل به الطعام المتنجس، مثل طهارت آب که به وسیله اون آب شسته می شود طعامی که، غذایی که نجس شده. مثلا فرضون که یتی که نانی بوده، یتی که فرض غذای گوشتی بوده، چیزی بوده نجس شده، شما اول طهارت الماء رو دارید، خب که این طهارت، بعد با این ماء طاهر طعام متنجس رو آب میکشید، فانها موضوع لطهارت الطعام. این طهارت الماء خودش موضوع است برای طهارت طعام، چون اگر آب طاهر نباشد طعام طاهر نمیشه. وحیه باز طهارت الطعام موضوع است لحلیت الطعام، باز موضوع است برای حلیت طعام. چی میخواد بگد ایشون؟ میخواد بگد همه اینا آثار شرعیه است، همه اینا آثار شرعیه است، ولی که چند تا واسطه خود، ولی بالاخره همه اینا آثار شرعیه است که یکی پس از دیگری میآید، اما آثار شرعی است. در مقابل این آثار و لوازم عقلیه قرار دارد. القسم الثانی الآثار واللوازم العقلیه التي يكون ارتباطها بالمستصحب تکوینی، یا این ارتباطش با مستصحب تکوینیه، تکوینیه. شریعت این ارتباط رو برقرار نکرده. ولیس بالجعل و تشریع وسیله شارع مقدس این ارتباط برقرار. شما مثلا رو دیدید، اونا همه شارع ارتباط برقرار کرده بود. چه کسی گفته بود حج متوقف بر استطاعته؟ شارع گفته بود. چه کسی گفته بود طهارت طعام متوقف بر طهارت ماه و بعد حلیت طعام متوقف بر طهارت طعام هست؟ کی اینا رو گفته بود؟ همه رو شارع گفته بود. اما اینجا اینطور نیست، جعل و تشریع است. مثل چی؟ که نبات لحیه اللازم تکوینا لبقاء زید حی. البته این قید که زید پوسه نباشد، یعنی قید دارد. دقت کن چرا میگه آقا من این زید را 10 سالش بوده دیدم، الان 40 سال گذشته، خب قاعده دیگه تا الان باید یه چیزی در آورده باشه. هر مقصد یه بنده خدای روشاشو تراشیده بود، ستیقه کرده بود، خیلی از ته آب تراش کرده بود، خیلی هر مقصد که دیگه اونجا مورچه بکسوات میکرد، اصلا نمیتونست حرکت بکنه. بهش گفتن که تو چرا ریش نداری؟ گفت من به مامانم رفتم. ما مالش رفته بود در نظر تو که راست هم مخته بوده. بله همین هم هم بله. لا تبدیل خلق الله، خلق خدا برای تو مرد بودنه. از نظر تو که تا آمدی بله اومده خودت رو تغییر دادی، هم شبیه مامانت کردی، این درست هم بوده این کار. هم نظر تو که بگذاری و هم تقدیر بله کنبات لحیه اللازم تکوینن. از نظر تو که لبقاء زید حیا، اگر شما آمد استصحاب کردید حیات زید را، در نتیجه میگید ریشم بر او در آمده، اما این یه اثر شرعی نیست، این لازمه عقلی، اینه این نتیجه گیری عقلی است. این پس در نتیجه این لامحاله، پس ما میفهمیم بنابر این بر اساس این کلمه هایی که میاری عقلتون رو دخالت دادید، این سه عقلی شما برداشت کرد. عرض نظرتون که و موته اللازم تکوینا من بقائه الى جانب الدار الى حین انهدامه. عرض نظرتون که دیگه زید کنار این دیوار بود، دیوار هم خراب شد، موندن زید در کنار اون دیوار رو استصحاب میکنیم، نتیجه میگیم زید هم مرده، چون اون دیوار و اون عظمت و اون دیوار سنگین اگر ریخته باشه قطعا زید مرده. فقط بود چیز کنم استصحاب میکنیم بقا زید کنار دیوار را، نتیجه گیری میکنیم مرگ او رو. اینا میگن آثار و لوازم عقلیه هستش. هر منظرتون که یال بماند، خیلی خسته شدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. میبنید چرا همین میارم؟